سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. عملیات بازپسگیری غرب موصل در عراق آغاز شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن بزرگترین متحد اروپا میماند. و رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از رسانه‌هایی که اخبار جعلی منتشر می‌کنند به شدت انتقاد کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد عملیات بازپسگیری مناطق غربی شهر موصل از گروه موسوم به خلافت اسلامی آغاز شده است. آقای عبادی این خبر را روز یک شنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد. مناطق شرقی موصل پیش از این در عملیات ارتش عراق که به همراه شبه نظامیان متحدش صورت گرفت و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی برخوردار بود، به تصرف نیروهای دولتی درآمده بود. موصل در سال 2014 میلادی به تصرف داعش درآمد و عملیات آزادسازی آن از اواخر مهر ماه آغاز شد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد کشورش بزرگترین متحد اروپا میماند. آقای پنس در این حال از کشورهای اروپایی خواست سهم خود از هزینه‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را بپردازند. معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد کشورش با قدرت از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پشتیبانی می‌کند. مایک پنس با انتقاد از روسیه به دلیل آنچه دخالت در اوکراین خواند گفت دونالد ترامپ باور دارد که زمینه همکاری بین واشنگتن و مسکو وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با حضور در شهر ملبورن در ایالت فلوریدا در جمع هوادارانش سخنرانی کرد. When the media lies to people, I will never, ever. آقای ترامپ در سخنرانیش به شدت از رسانه‌هایی که به گفته او متقلب هستند و اخبار جعلی منتشر می‌کنند انتقاد کرد و گفت قصد دارد ارتباطش با مردم به طور مستقیم و بی‌واسطه باشد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش به موضوعات مختلفی پرداخت و از جمله با تاکید بر ایجاد منطقه امن در خاک سوریه برای پناهجویان گفت که کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانند هزینه ایجاد این منطقه امن را پرداخت کنند. یک مقام وزارت بهداشت می گوید حدود 55% از مرگ‌ها در ایران زودرس است. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روز شنبه گفت عامل 50% از مرگ‌های زودرس در ایران بیماری‌های قلبی و عروقی ناشی از چاقی، فقدان تحرک و تغذیه نامناسب است. همچنین به گفته او حدود 90% از ایرانی‌ها حداقل تحرک را دارند. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا خبر داد که دولت دونالد ترامپ در حال آماده سازی نسخه کارآمدتر درباره محدودیت‌های مهاجرتی است. جنرال کلی روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت فرمان جدید به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که فاقد مشکلات حقوقی فرمان پیشین باشد. به گفته آقای کلی، فرمان قبلی آقای ترامپ برای متوقف کردن چند ماهه ورود به خاک آمریکا با این هدف طراحی شده بود که رخنه‌های موجود در روند سفر و مهاجرت به آمریکا را نشان دهد. بر اساس فرمان پیشین دونالد ترامپ، ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر موقتاً به خاک آمریکا ممنوع می‌شد، اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه متوقف شده است. و آخرین خبر این که جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران از ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شده که مشروع این خبر و جزئیات این جلسه رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. ممنون از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلیحضرت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 6 سال گذشت. آقایان موسوی و کروبی در این 6 سال بارها خواستار محاکمه علنی و منصفانه خود شدند. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی جرم این افراد را بزرگ توصیف کرده و مقام‌های ایران بارها خواستار توبه این افراد شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران اظهارات اخیر عباس جعفری دولت آبادی را درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خلاف آزادی بیان دانست. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی توانند بگویند که حصر را قبول ندارند، زیرا به گفته ای او این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است. من فرین عاصمی هستم و این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده همراه دو کارشناس به بهانه ششمین سالگرد حصر به وضعیت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و سرنوشت حصر پرداختم. محمد تقی کروبی، فرزند دوم مهدی کروبی، ساکن لندن، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. سوال اول رو آقای کروبی میخوام از شما بپرسم. از حصر پدر شما و آقای موسوی و خانم رهنورد 6 سال گذشت. شما وضعیت پدرتون رو نسبت به 29 بهمن سال 89 که آغاز حصر بود چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این وضعیت تغییر کرده؟ حالا از ارتباطات و ملاقات با ایشون گرفته تا دیدگاه مقامات و وضعیت جامعه؟
وضعیت پدر ما از ابتدای حصر تا الان به طور ماهوی تغییر جدی پیدا نکرده. ببینید، حصر از زمانی که اتفاق افتاد بی‌ضابطه بود و هیچ معیار قانونی و حقوقی بر اون بار نبود و هر اتفاقی که در شرایط فعلی داره اتفاق میفته همون روند هم از ابتدا حاکم بوده. البته قدری اون هم به دلیل شرایط کشور و فضایی که بر کشور حاکم شده وضعیت حصر پدر ما و نحوه نگهداری ایشون بهتر شد. ایشون 3 سال اول رو حقیق بخش زیادش رو در خانه امن وزارت اطلاعات به تنهایی سپری میکردن، اما در واقع 3 سال دوم این حصر که الان ما ششمین سالش هم به پایان رسیده در منزل شخصی خودشون هستن.
ملاقات ها چطور هست آقای کروبی؟
ملاقات ها هم با هماهنگی با ماموران امنیتی و طبق صلاح دید اونها انجام میشه. من مادرم به درون هر تردد داره، اما سایر اعضای خانواده باید با هماهنگی در زمانی که تنظیم میشه برای ملاقات برن.
آقای افشاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که رفع حصر رو بررسی میکنه. منتقدان آقای روحانی میگن که آقای روحانی این مسئله رو حل نکرده. آقای روحانی نتونست این مسئله رو حل بکنه یا خودش نخواست و اولویت های دیگه ای داشت؟
ما نخواست باید توجه بکنیم که جایگاه رفع حصر در برنامه ها و وعده های آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چی بوده. ایشون بیشتر این بحثا به جای اینکه حالت ایجابی داشته باشه در جلساتی که بود، اعتراضاتی که مطرح میشد، خواسته هایی که از سوی افراد شرکت کنندگان در تجمعات مطرح میشد، خب این بحثا مطرح کردن که با استفاده از ظرفیت های قانونی میرن به سمت حل مشکل هست. منتها فراموش نکنیم که ایشون کسانی بودن که از اون حرکت حکومتی که در توجیه سرکوب ها و خشونت های صورت گرفته با جنبش سبز انجام شد حمایت کردن و به نوعی بر صورت به لحاظ سیاسی در اردوگاه مقابل قرار گرفته بودن، یا اگر نگیرم کاملا بالاخره شیبشون به شهر به اون سمت بود. در یک صحبتی که مسئول تهیه فیلم ایشون آقای دهباشی داشت با آقای روحانی، اتفاقا اونجا قبل از انتخابات میگن خب شما چه ابزاری دارید برای حل مشکل هست، و ایشون همونجا میگن نه اتفاقا خیلی ابزارهای وجود داره بر روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهوری وقتی که رئیس شورا امنیت ملی میشم آنو بیدن. اما از موقع که انتخاب شدن خب ما در سطح عملی که چیزی رو مشاهده نکردیم. در پاسخ به اعتراضات مختلف هم سخنرانی زیادی انجام دادن ولی منجر به نتیجه نشده. باز موضوع احاله به زمان دادن و اینکه نیازمند به هر صورت اتفاقات دیگری است باید انجام بشه و به نوعی هم عملا اعلام کردن که ایشون به تنهایی توان این کار رو نداره. بنابراین روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی جمهوری خارجه. اما این سخن به این معنا نیست که رئیس جمهور هیچ کاری نتونه بکنه، حداقل به عنوان کسی که رئیس شورای امنیت ملی هست و مرتب از سوی مدافعان هست در داخل حکومت، چه کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی که حتی نیرو سیاسی هستن، مشروعیت و مبنای قانونی هست که البته و حال قابل قبول نیست این ادعا، ولی اصلا اونها رو دارن میگن حکم شورای امنیت ملی بوده. خب طبیعتا از آقای روحانی انتظار میره به عنوان رئیس فعلی شورای امنیت ملی این موضوع رو حداقل از شورای امنیت ملی خارج کنه. بنابراین به نظر میرسه که آقای روحانی تمایل به حل مشکل هست داره، ولی اون جزء اولویت‌های بالای خودش نمیبینه و بعد هم در مواجهه با بحث رهبری هم حاضر به پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای در این زمینه نیست.
آقای کروبی، نظر شما رو میخوام در این باره بدونم. شما فکر میکنید که رفع حصر از اختیارات آقای روحانی هست و آیا آقای روحانی تمایل داره که حصر رو رفع بکنه؟
آقای افشاری به خوبی به شرایط انتخابات پرداختن. آنچه که آقای روحانی را متمایز از دیگر نامزدها در سال 92 کرد، جدا شدن آقای روحانی از کمپ راست سنتی و تمایلاتی که به جامعه مدنی ایران و خواسته و مطالبات جریان اعتراضی، آنچه که بیشتر طبقه متوسط شهری مطرح میکنند، نکاتی بود که آقای روحانی را متمایز کرد و آقای کمالی را در کانون توجه قرار. در دو هفته پایانی هم رویکرد بخشی از مردم معترض و جریان‌ها و چهره‌های مؤثر موجب شد که آقای روحانی در یک شیب بسیار قوی قرار گرفت و انتخابات رو خوب می‌دونیم پیروز. اما پس از انتخابات طبیعی بود که مردم انتظار دارن اون شعارها و مطالباتی که اتفاقا منجر به انتخاب آقای روحانی شد و ایشون رو متفاوت از دیگر نامزدها کرد، دولت این رو جدی بگیره. به باور من دولت اینها رو جدی نگرفت از ابتدا، تفکیک کرد بین مطالبات و مسائلی که در حوزه اقتصاد و روابط بین المللی کشور اولویت داشت و مسائل داخلی. ایشون آزادی‌های مدنی، سیاسی و مطالبات زنان، اقشار و گروه‌های مختلف و مهمترین اون در کنار اینها آزادی زندانی سیاسی و رفاهت محصولین رو به عنوان اولویت دوم در کنار مذاکره و تعامل با جامعه بین‌المللی در جهت حل و فصل مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دید، در حالی که به اعتقاد من از ابتدا نباید ایشون مرتکب چنین اشتباهی بشه. از ابتدا باید هر دوی این رو به همگام هم پیش می‌برد و مقدم و متأخر نمی‌کرد این مطالبه. امروز مطالبه رفع از به باور بسیاری از افراد فراتر از اختیارات آقای روحانی است. تا اینجا اشکالی نیست، پدر من در اون نامه به این می‌پردازه، اما به باور من اونجای مشکلی که دولت اراده عملی هم تا کنون در جهت آزادی‌های مشروع و مدنی جامعه ایران از خودش نشون نداده، حساسیت در قبال رفتارهای غیرقانونی از خودش نشون نداده و این به اعتقاد من برای دولتی که مجدداً نیازمند حمایت جامعه و طبیعی است که ما هم در چنین شرایطی از آقای روحانی حمایت میکنیم، من خودم حمایت کردم، حمایتم میکنم، اما در این حال خواسته جامعه را از دولت خواستن و اینکه دولت تلاشش رو بکنه اما در نهایت گزارش به مردم بده که من در این حوزه موفق نبودم، دلایلش چنینه. و ما حتی یک سوال واضح و شفاف از آقای روحانی داشتیم، چیزی که اصولگرایان میگویند که شورای امنیت ملی مصوبه داره، آقای روحانی و مجموع دولتی ها میگن درست نیست. حداقل سریع و شفاف پاسخ بدیم اساسا چه نوع مصوبه ای در شورای امنیت ملی بوده و اگر بوده چیست. به باور من دولت تا حال حاضر نسبت به نه تنها هست بلکه نسبت به سایر خواسته ها و مطالبات جامعه مدنی ایران از خودش رفتاری که جامعه انتظار داشته و داره رو متاسفانه نشون نداده.
آقای افشاری، در مورد مطالبات مردم صحبت شد، شما چقدر موافق هستید که الان در شرایط کنونی رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است؟ ما می‌دیدیم که در اعتراضات به انتخابات سال 88 یکی از شعارها دستگیری و بازداشت آقایان موسوی و کروبی بود و حتی می‌گفتن که ایران قیامت میشه اگه این دو نفر رو بگیرن. چنین اتفاقی نیفتاد. فکر می‌کنید بعد از گذشت 6 سال آیا هنوز هم رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است یا اولویت‌های دیگری دارند؟
نخست باید تفکیک قائل بشیم بین اقدامات عملی و نفس مطالبه. خب به طور خاص مردم حالا حداقل میشه که برای بهبود وضعیت معیشتیشون و اینکه عدالت در کشور حاکم باشه، تبعیض نباشه، خب مطالبه جدی دارن. ولی خب این مطالبه رو ما نمی‌بینیم اقدام عملی خاص و گسترده برای اون انجام بدن، یا حداقل در برابر افشای این حجم بزرگ از مفاسد اقتصادی و اختلاس ها مثلا به خیابون بیان. خب عدم حضور اینها رو نمیشه نتیجه گرفت که مردم مطالبه مبارزه با فساد رو ندارن یا بهبود وضعیت معیشتیشون رو ندارن. در مورد رفع هست به نظر من در حوزه مطالبات مربوط به سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری کماکان یکی از بالاترین خواسته هاست و دلایل من و شواهد من هم برمیگرده به هر تجمعی که بوده، تجمع اعتراضی در سطح خرد یا کلان. حالا فرصت‌هایی مثل مراسم تدفین آقای هاشمی رفسنجانی در نظر بگیریم تا بر مجالس سخنرانی که آقای روحانی داشتن که در اون امکان پرسش پاسخ وجود داشته، علارغم وجود همه محدودیت‌ها و هزینه‌های بالا، این مسئله رفع هست مطرح شده و نحو گسترده یه مطرح شده. بنابراین به نظر من کماکان یکی از اولویت‌های بالا در حوزه مطالبات مربوط به سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری. منتها اینکه حالا وزن مطالبات سیاسی و فرهنگی در مقایسه با مطالبات اقتصادی در سال حالا 95 که دیگه تموم میشه یا 96 ایران جف، اون بحث دیگری است که خب محتاج فرصت دیگری بهش بپردازیم.
ممنون آقای افشاری. آقای کروبی، اخیراً علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده که در حال پیگیری های برای دیدار با پدر شما و همینطور آقای موسوی. برادر شما آقای حسین کروبی هم 21 بهمن ماه به روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان گفت که آقای مطهری در پیگیری موضوع حصر به یک سری موفقیت های دست پیدا کرده. پیش بینی شما چیه؟ شما آیا فکر میکنید که امکان دیدار آقای مطهری با آقای کروبی و موسوی فراهم میشه در آینده نزدیک؟
من برادرم در همون مصاحبه گفت بودن ظاهرا توفیق های آقای مطهری پیدا کردن. اون کلمه ظاهرنش که حذف شده بود، یه مقدار موضوع جدی‌تر گرفته شده. آقای مطهری شاید بشه به جرأت گفت موثرترین فرد بوده که موضوع حذف رو پیگیری کرده، با شجاعت و شهامت از ابتدا اون رو غیرقانونی اعلام کرده و تاکنون هم پیگیر موضوع بوده. ماهای پیش هم دنبال این بود که بتونه یک ملاقاتی با محصولین بگیره و با اونو صحبت بکنه. با مقامات قضایی و مقامات امنیتی ظاهرا درخواستشون رو مطرح میکنه. مخالفتی با اصل موضوع نمیشه، اما قراری هم تنظیم نشده و تا الان چنین توفیقی حاصل نشده که امکان دیدار آقای مطهری با پدر من یا آقای مهندس موسوی اتفاق بیفته. شرایط فعلی هست واقعیتش اینه که اختیار هست فراتر از دستگاه‌های قضایی و امنیتی و از این منظر هست دارای شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای و بسیار بسیار خاصه. به باور من اگر آقای مطهری رو تو این عرصه تنها نذاریم و بسیاری از دوستان اصلاح طلب و دولتی و همچنین اصولگرایان منصف که بر این باورن که رفتارهای فراقانونی میتونه عوارض زیادی برای ساختار نظام در مجموع دنبال داشته باشه، آنگاه میتوان امیدوار بود که این رایزنی ها و گفتگوها منتج به نتیجه بشه.
آقای کروبی، پدر شما قبلا هم خواستار محاکمه خودش شده بود، بارها با مسئولان مختلف این رو مطرح کرده بود، حتی نامه‌ای برای آقای روحانی نوشته بود. مسئولان جمهوری اسلامی هر بار از توبه حرف زدن. دادستان کل کشور آقای منتظری روز پنجشنبه یه بار دیگه کلمه توبه رو به کار برد و از آقای موسوی و آقای کروبی خواست که از ملت عذرخواهی کنن و توبه بکنن. موضع آقای کروبی و موسوی در مورد توبه چیه؟
توبه و انابه و استغفار بنده نزد خدای خودش میکنه. ما خدای زمینی رو نمیشناسیم که بعد این باور باشیم که بناست کسی در مقابل اون توبه بکنه. بنابراین چنین خواستی سخن و گفته بسیار به اعتقاد من غلطه. شاید از منظر اونا کلمه این رو بکن فرض کنید از مسائل 88 عذرخواهی بکنید معقول تر باشه، اگرچه در همون مورد هم ما بارها گفتیم عذرخواهی رو و پدرم گفته عذرخواهی رو کسانی باید بکنن که دستشون بر خون مردم آلوده است، کشور رو به لبه پرتگاه بردن، نه کسانی که انداز دادن هشدار دادن و امروز ما آنچه که اونا گفتن رو در عمل دیدیم.
یعنی الان شما منظورتون از عذرخواهی از حوادث 88 دقیقا اعتراض ها به نتایج انتخابات یا چی؟
از اعتراض به نتیجه انتخابات، به مهندسی انتخابات و تخلفات تا حوادث تلخی که برای فرزندان مردم اتفاق افتاد، در گفته های اخیر آقای خامنه‌ای سخن از روز عاشورا که میکنن، باز مجددا دارن از کتک خوردن یک بسیجی لخ شده میگن، در حالی که برابر گفته سردار حمیدنی در اون روز اراذل و اوباش و قمکش های بسیج شده بودن که مردم رو سرکوب کنن. مردمی که از پل انداخته شدن پایین، آیا اونا باید برن عذرخواهی کنن؟ کسی که زیر ماشین نیرو انتظامی له شده یا کسانی که این رو حرف زدن باید عذرخواهی کنن؟ به باور من آقایونی که این حرفا رو میزنن قطعی اگر دقت بکنن سخنشون توهین به شعور شخص خودشون هست. اما آقای کروبی، ببین آقای کروبی به لحاظ روحیه‌ای یه بار از طرف خانواده ما نامه زدیم به آقای مطهری و خواستار برگزاری دادگاه علنی ایشون شدیم، یعنی ایشون خواست از ما که چنین بکنیم سال 1393. و اخیراً هم که از آقای روحانی ضعف هستشون رو نخواستن، گفتن تلاش در جهت برگزاری دادگاه که حرفا زده بشه. آنچه که اونا شلوغ میکنن در عملش عمل نمیکنن، اتفاقا اگر عمل بکنن خواسته و مطالبه ماست. ما میگیم رفتار قانونی نکنید، شما قاضی به فرموده الی ماشاءالله دارید، دادگاهی برگزار کنید اما علنی باشه، چه آقای کروبی و موسوی هم بتونن حرفشون رو در دادگاه بزنن و مردم نظر دو طرف رو بشنون و حالا هر آنچه که حکم کردن آنها با جان دل هم پذیرا هستن.
آقای افشاری، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریور ماه 95 گفته بود که محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نفع این دو نفر و همچنین جمهوری اسلامی نیست. آیت الله خامنه ای هم در سال 93 در دیدار با آقای مطهری جرم آقایان موسوی و کروبی رو بزرگ توصیف کرده بود. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی حاضر نیست که این دو نفر رو محاکمه بکنه؟
دقیقاً تعارض و دم خروس حرفای آقایان از همینجا معلوم میشه. اگر اونها واقعاً به ادعاهایی که میگن باور دارن و مستندات قوی هم پشت سر اون دارن، به فرموده آقای کروبی اینها و از صورت قاضیای به فرموده هم زیاد دارن، خب این دادگاه رو برگزار بکنن. و ها نوع برخورد آقای خامنه‌ای و جریان مسلط قدرت نشون داده که اونها اعتنایی هم به مسائل انسانی و به اصطلاح عواطف و احساسات هم ندارن و هر جا لازم باشه بی‌پروا از خشونت استفاده میکنن. خب هم صحبتایی که با آقای خامنه‌ای نسبت داده میشه، هم دیگر افراد و اخیرا آقای احمد توکلی گفته بودن که اینها اگر دادگاهی بشن مجازات اونها اعدام خواهد بود، ولی به نظر من خود اونها هم میدونن چون دستانشون خالی و برگزاری این دادگاه و به خصوص علنی شدن محتوای اونها بیشتر حقانیت مواضع آقای موسوی و کروبی رو تقویت میکنه، از همین دلیل دست به این کار نمیزنن و از همین به اصطلاح روش ابزار غیرقانونی هست که اونو بارها در مورد مخالفان بلندپایه خودشون استفاده کردن به اون متوسل شدن. و به نظر من ایراد بزرگی که با آقای روحانی میشه گرفت، ایشون به عنوان رئیس شورای امنیت ملی اگر نمیتونه مسئله هست رو حل بکنه، ولی میتونه این انتصاب شورای امنیت ملی رو از بین ببره و اعلام بکنه که شورای امنیت ملی اگر حکمی داشته چی بوده و بعد اونو باطل بکنه. این توان رو در شورای امنیت ملی آقای روحانی داره و ما میبینیم که حتی در سطح دولت هیچگاه عنوان نشده که هست از ابتدا غلط بوده. ببینیم تفاوت آقای مطهری حداقل در این خصوص این هست که به صراحت اعلام کرده این هست غیرقانونی است. البته من یه نکته رو میخوام تذکر بدم که رفع حد هم اشکال متفاوتی به خودش میگیره. حد فقط رفع مشکلات فیزیکی نیست که این افراد از داخل حالا خونه های خودشون این محدودیت ها برداشته بشه بتونن بیرون برن و بیان، بلکه این است که حق اونها در انجام فعالیت سیاسی، در بیان دیدگاه های خودشون برای مصالح کشور و همچنین مصالح نظام، چون آقای موسوی و کروبی هر دو هم از بنیانگذاران هستن هم از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی هستن و منتها اون شکلی که اونها برای نظام تعریف میکنن خیلی متفاوت با نگاه آقای خامنه‌ای و جریان حاکم و قدرت کنونی است و حال این فرصت رو باید داشته باشه.
آقای افشاری، آقای مطهری قبلا گفته که با واسطه مواضع آقای موسوی و کروبی رو دریافت کرده که بر حمایت از نظام و دولت و وحدت ملی تاکید دارن. خودتونم اشاره کردید که این دو نفر به نظام معتقد هستند. اخیراً هم طرحی از طرف آقای خاتمی مطرح شده مبنی بر آشتی ملی که با واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه آشتی ملی رو یکسره بی‌معنی خوند. واکنش آقای خامنه ای رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ به ویژه اینکه اشاره کرده که من نقل قول می‌کنم مردم با اون کسانی که روز عاشورا اومدن وسط خیابون و با قساوت و بی‌حیایی به گفته آقای خامنه ای جوان بسیجی رو در خیابان کتک زدن و لخ کردن قهرند و آشتی نمی‌کنن. شما فکر می‌کنین پاسخی که آقای خامنه ای به طرح آقای خاتمی داده چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
آقای خامنه ای خیلی زود آقای پاکی رو دست آقای خاتمی ریخ. ببینید طرح آشتی ملی در شکل درستی از آقای خاتمی مطرح نشد. حالا ببینید اینکه به نظر من این عنوان بله پیشنهاد ایشون و رفتار ایشون منعکس کننده آشتی ملی نیست، بلکه بیشتر آشتی اصلاح طلبان با رهبری نظام بود. اما آشتی ملی یک خیابون یک طرفه نیست، دو طرفه است و اول هم خود حکومت کسانی که قدرت در دستشون هست باید علائمی رو صادر بکنن یا به صراحت بگن آماده انجام تغییرات هستن و میخوان وضع موجود رو عوض بکنن و به مخالفین خودشون ضمن پذیرش اشتباهات گذشته این فضا رو بدن که با مشارکت اونها آینده کشور یا حداقل مسائل اختلافی تعیین تکلیف بشه. منتها آقای خامنه‌ای خب خیلی به صراحت نشون از قبل هم قابل پیش بینی بود که ایشون اساساً وضع موجود اشاره مشکل نمیدونه، خیلی هم خوب میدونه و هیچ دلیلی هم برای تأخیر نمیبینه و باز هم با همین صورتبندی‌های کاذب و غلط از عاشورای سال 88 و مسائل سیاسی کشور وارونه کردن مسائل و طرح ادعاهای خلاف واقع اعلام کردن که به هیچ عنوان نظام بنایی بر تغییر سیاست‌های جاری و تعامل با مخالفان نداره.
آقای کروبی، من میخوام نظر شما رو هم در مورد آشتی ملی بدونم. با توجه به اینکه روز جمعه امامان جمعه شهرهای مختلف هم به این مسئله آشتی ملی حمله کردن و اسم فتنه 88 رو بردن که منظورشون اعتراض ها به نتایج انتخاباته، به نظر شما آیا آشتی ملی در شرایط کنونی و در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر هست و آیا اصلا آشتی بین کی هست؟
واژه آشتی ملی واژه بسیار بسیار خوبی است تا جایی که طرفین بفهمن و بپذیرن که اختلاف اساسی و جدی در جامعهشون به وجود اومده و این شکاف برای منافع ملی کشور مفید نیست. این شرط اولش. دوم این که ما فکر میکنم کسی رو پیدا نکنیم که با اصل آشتی ملی که بنا باشد حقوق ملت رو با همه تفاوتهاشون محترم بشوره کسی با اون مخالفت بکنه. اما این آشتی ملی در زمانی میتونه تحقق پیدا بکنه که عوامل متعددی دست به دست هم بدن. فرض بکنید در یک مجموعه این تمایل ایجاد بشه که بخواهد برای بسیاری از مشکلات بین‌المللی که ممکنه برای کشور بار بشه با مجموعه حاکم و با مجموعه از قدرت کنار بیاد. این خاص یه طرفه نباید باشه. این باید ببینید تمایل طرف مقابل هم وجود داره یا نه و اتفاقا تمایل طرف مقابل مؤثرتر از تمایل مجموعه این طرفه. به باور من ضعف بزرگ بحث آشتی ملی از سوی جریان دوستان ما این بود که شرایط فعلی کشور و خواست طرف مقابل رو در نظر نگرفتن. در حال حاضر اتفاقا اگر کسی هم بناس دنبال آشتی ملی به طور جدی باشه، واقعیت داستان اینه که طرف مقابل باید باشه، طرف مقابلی که در عرصه بین‌المللی میتونه ساختار نظام با مسائل و مشکلاتی ممکنه مواجه بشه و این شکاف عمیقی که بین مردم و حکومت به وجود اومده رو بخواد پر بکنه. متاسفانه همونطور که در صحبت‌های ائمه جمعه اشاره کردیم، بعد از صحبت آقای خامنه‌ای که ایشون موزه تندی گرفتن و پس از اون هم ائمه جمعه به اون پرداختن، جریان حاکم هنوز با همون نگاهی که میخواهد همه را حذف بکند و یا همه را به کرنش وادارت با افراد برخورد میکنه و طرح زود هنگام بعضی از مسائل ممکنه اتفاقا یک توهمی در نزد برخی از اون مجموعه ها به وجود بیاره. شما ادبیات آقای علم‌الهدا رو ببینید، جز توهین در این ادبیات چیزی نمیبینید. خب این نشان از همون توهم و یا نخوت قدرت که در برخی از این آقایون نهادینه شده و طبیعی است مادام که این افراد از این نگاه و نگرش به ماجراهای شکاف جامعه نگاه میکنند، طرحهای زودهنگام آشتی ملی و مسائل این چنینی منتج به نتیجه نمیشه. شاید به لحاظ سیاسی بحث و داغ بکنه، اما به عنوان آنچه که شما به دنبال نتیجه هستید و فردی مانند آقای خاتمی که انسان خوشفکر و جایگاهش هم نزد مردم محفوظه، اگر بناس مطرح بکنه و نتیجه بگیره، ایشون باید به اعتقاد و باور من این رو مجموعه از گروه ها تست میکردن، اگر حاکمیت رو احساس میکردن که این تمایلی داره، بعداً این رو مطرح میکردن که با چنین واکنش تندی از سوی جریان حاکم مواجه نشید.
متشکرم از هر دوی شما، آقای محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.